سلام و خسته نباشین. بیاین در آغاز این برنامه نگاهی بیاندازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم بهار و وش گزارش داده که نیروهای ایران دست کم 7 پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند. این سازمان روز گذشته در اعلامیه نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقه سراوان در ایالت سیستان و بلوچستان رخ داده است. در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاح‌های سبک و سنگین این افغان‌ها را هدف قرار دادند. مقامات ایران به گونه فوری در این باره تبصره نکردند. هاروش افزوده که ده ها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتند به کمپ‌های اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان برخی ویدیوهای تکان دهنده را نیز در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که در آن اجساد و خونریزی دیده می شود. اما رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل صحت این ویدیوها را تایید کند. به اساس گزارش ها نیروهای ایران پیش از این نیز ده ها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کردند، اما آنها این گزارش ها را به اساس خواندند. سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطه مرزی افغانستان نیز نزدیک است. یک محکمه بنگلادش امروز شیخ حسینه صدر اعظم برکنار شده این کشور را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت خوانده شده به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زمانی که قاضی حکم را صادر کرد، حاضران در محکمه به شادی پرداختند. حسینه 78 ساله با وصف دستور محکمه مبنی بر بازگشت از هند برای حضور در محاکمه‌اش از این کار خودداری کرده بود. این محکمه درباره اتهاماتی بود که گفته شده و دستور سرکوب مرگبار قیام به رهبری محصلان را صادر کرده بود، قیامی که به برکناری و انجامید. غلام مرتضی قاضی محکمه گفته است که حسینه در 3 مورد از جمله تحریک دادن دستور قتل و کوتاهی و در جلوگیری از خشونت‌ها مجرم شناخته شده است. مجازات اعدام در بنگلادش معمولا از طریق حلقه و وز کردن اجرا می شود. شرکت هوایی امارات مستقر در دبی 65 تیاره مسافربری از نوع بوینگ 777-9 را سفارش می‌دهد. این تصمیم امروز در مراسم گشایش نمایشگاه هوایی دبی اعلام شد. با عمل شدن این برنامه، جایگاه شرکت هوایی امارات به عنوان بزرگترین خریدار تیاره‌های پهن‌پیکر در جهان تثبیت خواهد شد. شرکت آمریکایی بوینگ با اجرای مطالعه امکان‌سنجی برای مدل بزرگتر بوینگ موافقت کرده است. شرکت هوایی امارات ارزش این قرارداد را 38 میلیارد دلار خوانده است. و ورزشکاران افغان از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2 مدال نقره و برنز به دست آوردند. محسن رضایی ورزشکار تیم ملی تکواندو حریفان عربستان، ازبکستان و آذربایجانی اش را شکست داد و مدال نقره گرفت. او در رقابت نهایی برای کسب مدال طلا با ورزشکار ایرانی روبرو شد، اما به اساس گزارش‌ها به دلیل بیماری نتوانست خوب مبارزه کند و شکست خورد. جعفر سلطانی در رشته بوشو حریفانش از عربستان سعودی و یمن را مغلوب کرد و مدال برنز به دست آورد. پیش از این محمد یوسف جهانگیر قهرمان مویتای افغانستان از همین رقابت‌ها مدال طلا کسب کرده بود. در این دور بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 70 ورزشکار از افغانستان نمایندگی می‌کنند. نزدیک به 60 کشور در این رقابت‌ها شرکت کردند. داشته‌های مهم این برنامه: یک سازمان حقوق بشری ایران گزارش داده که 7 پناهجوی افغان در تیراندازی مرزبانان این کشور کشته شدند. در این باره با بستگان برخی از قربانیان هم صحبت کردیم.
تعداد 6 نفر بود. یک از خانواده ما بود. فعلاً دفن خاک شدند در افغانستان. دیگه حادثه قسم در استقامت های سرایوان شده بود. یادش خوب؟
حکومت امریکا در نظر دارد محدودیت هایی را بر مزایای مهاجرین برخی کشورها از جمله افغان ها وضع کند، موضوعی که پناهجویان افغان منتظر رسیدن به امریکا را نگران کرده است.
مسئله گرین کارت هم در امریکا شنیدیم، شما از این مشکلات خارج موجه مشکلات هست، نمیفهمیم چی کنیم. در هر صورتش بدبختی و گرفتار هستیم.
آغاز دوره چهارم نمایشگاه امام ابو حنیفه در کابل. برخی زنان بازرگان میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان از شرکت در این نمایشگاه محروم شدند.
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم، به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که یک محکمه در بنگلاده شیخ حسینه صدر اعظم برکنار شده این کشور را به اعدام محکوم کرد. مطالبی دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. یک سازمان حقوق بشری ایران به نام حالوش گزارش داده که دست کم 7 پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران کشته و شمار دیگر زخمی شدند. حالوش ناوقت دیروز در اعلامیه در اینستاگرام خود نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقه سراوان سیستان بلوچستان رخ داده است. در همین حال خانواده های برخی از قربانیان این رویداد می گویند آنان در تلاش رسیدن به اروپا از طریق ایران و ترکیه بودند. این در حال است که به گفته حالوش حدود 10 روز پیش نیز در اثر تیراندازی نیروهای مرزی ایران در همین منطقه دست کم 20 افغان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشر ایرانی حالوش میگوید که دست کم 7 پناهجوی افغان در ولایت سیستان بلوچستان ایران توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند. این سازمان نو وقت روز یکشنبه 16 نوامبر با نشر ویدیوی در صفحه اینستاگرام خود گفته است که این رویداد روز جمعه 14 نوامبر در منطقه ساروان رخ داده است. مقام های ایرانی تاکنون در مورد این حادثه ابراز نظر نکردند، اما پیش از این نسبت به ورود غیرقانونی مهاجران به ایران هشدار دادند. حالوش در گزارش خود گفته است که نیروهای ایرانی با شلیک سلاح‌های سبک و نیمه سنگین این افغان‌ها را هدف قرار دادند و شمار ایرانی زخمی کردند، اما این نهاد آمار زخمی‌ها را ارائه نکرده است. سازمان حالوش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد چگونگی این رویداد پاسخ نداد، اما در گزارش خود گفته که تلاش می‌کند آمار دقیق کشته شدگان و زخمی‌ها را مشخص سازد. این سازمان ویدئویی را نیز منتشر کرده که در آن اجساد خون‌آلود دیده می‌شود، اما رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ویدئو را تایید کند. حالوش افزوده که نیروهای ایرانی ده‌ها افغان را که وارد خاک ایران شده بودند بازداشت کرده و به کمپ‌های دیپورتی در زاهدان انتقال دادند، افرادی که ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدند. منطقه ساروان که با پاکستان مرز مشترک دارد و با چند منطقه سرحدی افغانستان نیز نزدیک است، یکی از مسیرهای عمده ورود مهاجران افغان به ایران به شمار می‌رود. در همین حال خانواده شمار از قربانیان گفتند که این افراد می‌خواستند از طریق ایران به گونه قاچاق خود را به ترکیه و از آنجا به اروپا برسانند. محمد سلیمان از باشنده های ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش قصد داشت از ایران به ترکیه و سپس به اروپا برود، اما روز جمعه 14 نوامبر در مرز ایران در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شد. او گفت فرد کشته شده حمید الله نام داشت و 28 ساله بود.
این بچه 3 خواهر داشت، به خاطر ایران میرفت که از اینجا بره به ترکیه و از ترکیه بره به طرف اروپا. اقتصادش خراب بود و به مو خاطر میخواست که بره به طرف اروپا تا پول کمایی کند. دیگه بسیار حادثه تاسفبار رخ داد.
او با نقل از همراهان حمید الله ادعا کرد که در این رویداد چندین نفر دیگر نیز کشته شدند، اما شمار دقیق آنها مشخص نیست. این در حالی است که بر اساس گزارش آلوش 10 روز پیش نیز در همین منطقه در تیراندازی نیروهای مرزی ایران دست کم 20 افغان کشته و زخمی شده بودند. محمد آقا باشنده ولسوالی پلخمری ولایت بغلانی بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش در همان حادثه کشته شده بود. محمد آقا بر اساس گفته های یکی از همراهان فرد کشته شده ادعا کرد که در آن رویداد 8 نفر کشته شدند، یکی از آنان از بدخشان و بقیه از مناطق مختلف افغانستان بودند.
تعدادش 8 نفر بود، یک دست خانواده ما بود، فعلاً دفن خاک شدند در افغانستان. دیگه حادثه این قسم دست قامت های سرایوان شده بود. یادسته خوب سرایوان و مرز مشکل و بین مرز مشکل اینا به پایین شدن که پایین میشن همونجا کمین میخورن.
او از حکومت طالبان خواست که از طریق راه های دیپلماتیک موضوع را بررسی کرده و عاملان آن را مجازات کند. آنان همچنین از حکومت طالبان میخواهند که برای ایجاد زمینه کار در داخل افغانستان تلاش کند تا جوانان افغان مجبور نشوند به خاطر پیدا کردن کار از راه‌های خطرناک و با گونه قاچاقی به کشورهای دیگر بروند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های زیادی از افزایش بیکاری و فقر منتشر شده که این معضل باعث شده شمار زیادی از جوانان افغان برای یافتن کار راهی مسیرهای خطرناک قاچاق شوند. مسیر ایران و ترکیه یکی از آسان‌ترین راه‌های قاچاق به اروپا خوانده می‌شود، اما مرگبارترین مسیرهای رسیدن به اروپا است که به اساس گزارش‌ها سالانه صدها افغان برای رفتن از این مسیر دلخوش می‌کنند، اما یک تعداد زیادشان با چنین رویدادهای مرگبار روبرو می‌شوند. سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش در 14 اکتبر سال 2024 میلادی با نشر گزارش از تیراندازی و انفجار بر 300 پناهجوی افغان در منطقه ساروان توسط مرزبانان مرزی ایران خبر داد و گفت که در این رویداد بین 60 تا 70 نفر کشته شدند. هرچند حکومت ایران این حادثه را رسما رد کرد، اما حکومت طالبان در 31 اکتبر سال گذشته با نشر اعلامیه گفت که یافته های آیت آنان نشان داده است که نیروهای ایرانی بر افغان ها تیراندازی کرده و دست کم 3 نفر را کشته و 23 نفر را زخمی کردند. حکومت طالبان در اعلامیه رسمی گفت که شمار از کشته شدگان و زخمی ها به افغانستان منتقل شدند و روند انتقال دیگران ادامه دارد. هرچند در اعلامیه از تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد خبر داده شده بود، اما با گذشت بیش از یک سال جزئیات نهایی این رویداد هنوز با رسانه ها شریک نشده است. پیش از این نیز حکومت پیشین افغانستان در ماه می سال 2020 اعلام کرده بود که نیروهای ایرانی 46 کارگر افغان را که قصد ورود به ایران را داشتند به دریا انداختند که در نتیجه 12 نفر کشته، 17 نفر ناپدید و 17 نفر نجات داده شده بودند، اما مقامات ایرانی این ادعا را رد کرده بودند. چند بعد از آن در یک رویداد نیروهای ایرانی بر یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده بودند که در این رویداد موتر آتش گرفته و 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ایران آن زمان گفته بود با حاملان این رویداد برخورد قانونی خواهد شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت آمریکا در نظر دارد با تدوین یک پالیسی جدید محدودیت‌های تازه بر مهاجران شماری از کشورها از جمله افغان‌ها اعمال کند. روزنامه نیویورک تایمز پس از بررسی اسناد داخلی وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داد که حکومت ایالات متحده در حال تهیه یک پالیسی مهاجرتی جدید است که می‌تواند صدور گرین کارت و سایر مزایای مهاجرت را برای اتباع شماری از کشورها از جمله افغانستان به گونه قابل توجهی محدود سازد. اقدامات اخیر آمریکا از جمله تدوین این پالیسی جدید افغان‌های داخل آمریکا و کسانی را که منتظر انتقال به آمریکا از کشورهای سومی هستند نگران کرده است. بیاین که بیشتر در این باره از همکارم بشنویم.
اداره امنیت داخلی آمریکا در حال آماده سازی یک پالیسی جدید مهاجرتی است که می تواند دریافت گرین کارت و سایر مزایای مهاجرتی را برای مهاجران افغان و کشورهای دیگری که شامل لیست ممنوعیت سفر این کشور هستند دشوارتر کند. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی با استناد به مسوده اسناد داخلی وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داده است که پیشنویس رهنمودی که هنوز نهایی نشده است و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده USCIS هدایت می‌دهد تا انگام ارزیابی درخواست‌های خاص مهاجرت با عوامل خاص کشور از ممنوعیت سفر به عنوان عوامل منفی قابل توجه برخورد کند. در ادامه آمده که این تغییر گسترش قابل توجه تلاش‌های حکومت برای محدود کردن مهاجرت از کشورهایی است که با گفته آنان نظارت و بررسی کافی برای مدارک رسمی ندارند. این اقدام برای کسانی که پیش از ممنوعیت سفر وارد آمریکا شدند ماندن در این کشور را دشوارتر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این با صدور یک فرمان اجرایی بر سفر شهروندان 12 کشور به آمریکا محدودیت وضع کرد و گفت که این اقدام به هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست‌های خارجی صورت گرفته است. در کنار افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریترا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهایی هستند که بر اساس فرمان ترامپ بر سفر شهروندانشان به آمریکا محدودیت وضع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان خود در مورد ممنوعیت سفر به این کشور استثناهای نیز مد نظر گرفته بود که یکی از آنها برای افغانهای واجد شرایط برنامه ویزای مهاجرت ویژه عیسوی بود. برنامه برای کسانی است که در جریان جنگ در افغانستان با حکومت ایالات متحده همکاری کردند. اما این اقدامات حکومت آمریکا شمار از افغانهایی را که در 3 سال اخیر به آمریکا زندگی می کنند و کسانی که هنوز هم در کشورهای سوم در انتظار سفر به آمریکا هستند را نگران کرده است. یکی از افغانهای دارنده پرونده پارول با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که اگر شرایط برای مهاجران دشوار شود و آنها نتوانند گرین کارت بگیرند، جواز کارشان نیز قطع خواهد شد. او که در افغانستان خبرنگار بود و بیش از 1 سال می شود، همراه با خانواده‌اش در امریکا زندگی می کند، در مورد به رادیو آزادی گفت:
اصلا شاید بر ما مشکل زیاد پیدا می شد چون اولادا و یک کلم همیجی هستیم. می خواهیم که زندگی خوش آرام داشته باشیم. گل باده و شرایط از افغانستان بر آمدیم. اونجا زندگی کردن نمی کنستیم. امیدوار هستیم که یک شرایط خوب شد بر ما گرین کارت تطور مشکلات خواهد شد.
شمار از افغانهایی که با امید سفر به امریکا از چند سال به این طرف در پاکستان زندگی میکنند نیز از سخت شدن شرایط مهاجرت در امریکا نگران هستند. یکی از دارندگان پرونده ایسایوی که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتش در پاکستان به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
گفتن انترویو براتون میتونه مدت 6 ماهش انترویو درک نداره. طرف دیگه پلیس پاکستان به خراجا را شروع کرده، هر جایی که گیر میکنه تاریخ بنزیم هم خلاص کرده. اینکه جنجال خواهی اینجا بود مسئله گرین کارت هم در امریکا خوب شنیدیم. شما از این مشکلات خلاص شدیم، اونجا مشکلات هست دیگه. نمیفهمیم چی کنیم، در هر صورتش تو بدبختی و گرفتار هستیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که جلو مهاجرت از کشورهایی را میگیرد که با گفته او در مناطق مستعد به تروریسم قرار دارند و پیشینه افراد قابل بررسی دقیق نیست و همچنان پیشینه افراد نیز با دقت بسیار زیاد بررسی خواهد شد. همچنان وزارت امنیت داخلی آمریکا با تاریخ 11 اپریل در یک اعلامیه گفت که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با معیارهای وضعیت حفاظت موقت همخوانی ندارد و بنابران از مایمه سال جاری اسناد وضعیت حفاظت موقت شهروندان افغانستان و کامرون که در امریکا زندگی میکنند دیگر تمدید نخواهد شد. بعدن این مهلت تا 21 جولای تمدید شد. خبرگزاری رویترز آن زمان گزارش داده بود که پس از این اعلام شمار از پناهجویان به شمول افغانها پیام دریافت کردند که امریکا را ترک کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 10,000 تن از افغانها به امریکا انتقال شدند، اما قوانین سختگیرانه و وضع محدودیت‌های مهاجرتی حکومت امریکا به رهبری دونالد ترامپ آنان را بیشتر از هر وقت دیگر نگران کرده و منتظر روشن شدن سرنوشتشان در آن کشور هستند. همچنان شمار قابل توجهی از افغانها در 4 سال گذشته کشورشان را به خاطر تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده مهاجرتشان به امریکا ترک کرده و به کشورهای سوم از جمله پاکستان و برخی کشورهای دیگر مهاجر شدند و از چندین سال به این طرف در انتظار انتقال به امریکا هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از مشکلات مهاجرین و پناهجویان افغان در نقاط مختلف شنیدیم. حالا برویم به بنگلادش، جایی که محکمه امروز شیخ حسینه صدراعظم برکنار شده این کشور را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت عنوان شده به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زمانی که قاضی حکم را صادر کرد، حاضران در محکمه به شادی پرداختند. ژکفر احمدی به این موضوع نگاهی انداخته.
شیخ حسینه صدر اعظم برکنار شده بنگلادش روز دوشنبه به اتهام جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد. حسینه در ماه آگست 2024 هنگامی که جمعیت خشمگین به کاخ او هجوم بردند با هلیکوپتر به هند گریخت و حکومتش در نتیجه خیزش مردمی سرنگون شد. او از آن زمان تا کنون در خفا به سر می برد. منتقدان او را متهم کردند که رقیبان سیاسیش را به زندان فرستاده، قوانین سخت گیرانه علیه رسانه ها وضع کرده و مسئول نقض گسترده حقوق بشر از جمله قتل فعالان مخالف بوده. حسینه 78 ساله دستور محکمه برای بازگشت و حضور در محاکمه‌اش را نپذیرفت. او متهم است که مسئول فرماندهی سرکوب مرگبار قیام دانشجویی را به عهده داشته است. به گفته ملل متحد، در جریان قیام بین ماهای جولای و آگست 2024 تا 1400 نفر کشته شدند. محکمه داکه روز دوشنبه حسینه را در 3 فقره از اتهام‌های جنایت علیه بشریت، از جمله تحریک صدور دستور قتل و کوتاهی در جلوگیری از جنایات مجرم شناخت و او را به مرگ محکوم کرد. محاکمه او که از اول جون آغاز شده بود، ماها به شهادت‌های گوش داد که نشان می‌داد حسینه چگونه دستور کشتارهای جمعی را صادر کرده. حسینه این محاکمه را تمسخر حقوقی توصیف کرده بود. شاهدان شامل مرد بودند که صورتش بر اثر تیراندازی متلاشی شده بود. حسینه ماه جولای در یک پرونده توهین به محکمه غیابی محاکمه و به 6 ماه زندان محکوم شده بود و همچنان با چندین پرونده فساد روبروست. حسینه در 27 سالگی در خارج از کشور بود که پدرش شیخ مجیب الرحمن صدر اعظم وقت در کودتای 1975 کشته شد. او پس از 6 سال تبعید بازگشت و برای مدت کوتاه با حزب ملیگرای بنگلادش BNP به رهبری خالد ضیا متحد شد تا حسین محمد ارشاد دکتاتور نظامی را در 1990 برکنار کنند. اما این اتحاد به سرعت از هم پاشید و رقابت این دو زن دهها سیاست بنگلادش را شکل داد. حسینه نخستین بار در 1996 صدر اعظم شد، اما در سال 2001 در برابر ضیا شکست خورد. هر دو پس از کودتای 2007 به اتهام فساد زندانی شدند. حسینه در 2008 دوباره به قدرت بازگشت و تا زمان برکناریش در قدرت ماند. خالد ضیا 80 ساله پس از سپری کردن سالها حبس خانگی در دوره حکومت حسینه قصد دارد در انتخابات فوریه 2026 نامزد شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. ادامه مجله پس از یک وقفه کوتاه.
بیشتر از خبر.
شماری از تاجران و صنعتکاران زن میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان نتوانستند در 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل شرکت کنند و محصولاتشان را به نمایش بگذارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های طالبان عملاً آنان را از فعالیت تجارتی کنار زده است. 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل امروز گشایش و تا یک هفته ادامه خواهد یافت. همکارم جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی دستکول و انواع صنایع دستی است میگوید که در نزدیک به 2 سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار میکنند، به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه ها محدودیت های خاصه، از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند.
یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماهای اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود. سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت های تجارتی ما را می بردند.
بزنس کارتون بیولو.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل قرفدارا خانم ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند می گوید از این که 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندن با او مصروف کارند مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد، اما این زن که نخواست نامش فاش شود تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد نه در داخل و نه در بیرون از کشور بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و این نمایشگاه هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما رو اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده. اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه. کلا به شکست شدیم. به در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت ها کاهش یابد میتوانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایت افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 به نمایش می‌گذارند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان نیز گزارش داده که قرار است از 26 تا 29 ماه جاری شماری از تاجران افغان در نمایشگاه در ترکیه اشتراک کنند. و گفته سید حماد هاشمی اتشه تجارتی وزارت صنعت و تجارت طالبان در استانبول 44 تاجر افغان در این نمایشگاه اشتراک می کنند و 9 غرفه برای صادرات افغانستان اختصاص یافته که زعفران، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، صنایع دستی، میوه خشک، قالین و دیگر محصولات در آن راه می شود. اما حکومت طالبان درباره اشتراک زنان تاجر افغان در این 2 نمایشگاه چیزی نگفته است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 است که ما مردم متقاعد حقوق خود حق نکردیم. همی دولت طالبا میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن. دیگه بعد ولی موجه که میرم میگه این تو دیگه هم باقی هستی؟ اسناد ما رو چیر کرد، تقاعد 5 ما رو نداد. میگه بیادر دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفته. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد هست نه دیگه هست. مردم متقاعدین هم روی مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه. اسناد هم هم از بین میبره و دیگه میگه تو چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کو، اینقدر سال تقاعد عقد کردی. حالی نه تقاوت از نه دیگه است. ای صدای ما را با گل جهانیان برسانید. 5 است که ما متقاعدین بدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخواه، آب میخواه، لباس میخواه، نه زمستان است خونه کس، نه آب داریم، نه نان داریم، نه پول داریم که بدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل به تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 میشه که این بانه دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاوت میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی بانه ها و از فروش ها پیش پولا جمع کردن میره، کراچی از وار جمع کردن میره. چی باشه که با ما متقاعدین متقاعدین بزن و متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادی تانه، شما چقدر سال کار کردین، چقدر گرفتین، باز نظر به مو و خودشان به خود یک میار تعیین میکنه. میگن که ولی گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکش حتی.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساختمان و همچنان وظایف حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که واحد ساختمانی موجود زنده حجره می باشه که سیل کلمه لاتین می باشه و به معنای فضای خالی و همچنان خانه خالی می باشه. و راجع به هم صحبت کردیم که کشف حجره چگونه صورت گرفته، که حجره بر بار اول توسط عالم انگلیسی به نام رابرت هوک در سال 1665 میلادی در چوبکار توسط میکروسکوپ دیده شد، که بعد از او در سال 1848 میلادی هوگون موهل بود که در داخل حجره مایع لزجی شفاف را مشاهده کرد و او را به نام پروتوپلازم یاد نمود. بعد از او در سال 1880 میلادی والتر فلمنگ بود که تقسیمات حجروی را مشاهده کرد و نظریه حجروی را مطرح کرد، که بعد از راجع به نظریه حجروی صحبت کردیم که نظریه حجروی سه نظریه داشت، که نظریه اولی بود که حجره واحد اساسی ساختمانی و همچنان وظیفه‌ای اجسام زنده می باشه. نظریه دومی بود که تمام موجودات زنده از یک یا حجرات بیشتر زیاد ساخته شده. نظریه سومی بود که حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود آمده. بعد از راجع به هم خواندیم که بعضی از موجودات زنده می باشه که از یک حجره ساخته شده، که به نام اجسام واحد الحجروی هم یونیسلولاریات می شه، و بدن بعضی از اجسام زنده است که از حجرات بیشتر ساخته شده، که به نام اجسام کسر الحجروی هم مالتیسلولاریات می شه. بعد از راجع به میکروسکوپ هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که میکروسکوپ از دو کلمه یونانی ساخته شده، که میکروس به معنای کوچک و سکوپ به معنای صحیح می باشه، که میکروسکوپ آلی است که توسط از ما می تانیم اجسام خیلی کوچک یک به طور عادی دیده نمیشه ما را ببینیم. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم راجع به درس امروزی صحبت های می داشته باشیم، که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 19 می باشه. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. ساختمان حجره یا همسل استراکچر چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، با وجودی که حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. یعنی حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعضی حجرات گرد می باشه، استوانه‌ای، کسرالاضلاع، و بعضی ها ساختمان و شکلشان ستاره مانند می باشه، که حجرات از نظر جسامت نیز تفاوت داره. یعنی بعضیشان بسیار کوچک می باشه، مثلا نامی با باکتریا که از یک حجره ساخته شده، ولی بعضیشان می باشه که بزرگتر می باشه، مثلا حجره عصبی که تا 1 متر میرسه و طول حجره رشته یا هم فایبر سل تقریبا به 60 میلی متر میرسه. و همچنین حجرات موجودات زنده پروکاریوت مانند حجرات موجودات زنده یوکاریوت دارای هسته منظم نمی باشه، که با ختم این فصل ما قادر به این خواهیم بود که راجع به استراکچر یا هم ساختمان های حجره صحبت های داشته باشیم و با هر امی ساختمان ها جداگانه ما آشنا شیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حجرات پروکاریوت و یوکاریوت صحبت های می داشته باشیم، که موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم در حجراتشان به دو نوع هستند، که یکی پروکاریوت ها می باشه و دیگری هم یوکاریوت ها می باشه. که پروکاریوت ها را میایم به خانش می گیریم، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده ابتدایی و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و اجسام گلجی هم در او دیده نمیشه، که این حجرات دارای ریبوزوم می باشه، ولی نسبت به یوکاریوت کوچکتر می باشه، که دیوار حجرویشان نیز فرق داره. حجرات را که قبلا یاد کردم، یعنی حجرات پروکاریوت یک کروموزوم داره که از یک مولکول دراز یعنی دینه ساخته شده و در مواد هسته قرار داره، که در این غشا به دور از او موجود نمی باشه و در هنگام تقسیم حجروی کروموزوم های مشخص به وجود نمی آید و این تقسیم مراحل میتوسیس نداره، که آرک باکتریا و یو باکتریا از جمله پروکاریوت ها می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از پروکاریوت ها میایم با یوکاریوت ها آشنا میشیم، که یوکاریوت ها چی می باشن. یوکاریوت ها یا هم یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه که این موجودات زنده هسته حقیقی دارن و دارای غشای هسته می باشه و کروموزوم از یک از کروماتین ساخته شده و ساختمان عنصرشان پیچیده می باشه. به استثنای موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات واحد الحجروی و کثیر الحجروی شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. خب شاگردان عزیز، با ایکاریوت هم آشنا شدیم. حال میایم با ساختمان حجره، ارگانیل ها و وظایف از او آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، حجرات پروکاریوت و ایوکاریوت از لحاظ ساختمانشان چه فرق دارن؟ میایم امور را میخوانیم. با وجود که حجرات از لحاظ شکل، جسامت و ساختمان با هم فرق دارن، ولی گفته میتونیم که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه که تا وقتی که حجره زنده میباشه تمام فعالیت های حیاتی در او انجام میشه. به صورت عموم حجرات ایوکاریوت دارای سه قسمت عمده میباشه که او غشای حجروی سیتوپلازم و هسته میباشه که غشای حجروی همسل ممبرن حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم میباشه. سیتوپلازم هسته را هم میایم به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول دیوار حجروی همسل وال چی میباشه؟ حجرات نباتی توسط یک دیوار محکم سلولوزی احاطه شده که سلولوز در اصل قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم وجود می آید و مواد مرده می باشه و دیوار حجروی حجم معین حجره نباتی را احاطه می کنه که شکل و ساختمان حجره را به طور طبیعی حفظ می کنه. و در حجرات حیوانی دیوار حجراتی حجروی موجود نیست، صرف تنها همین غشای حجروی موجود است که در نباتات عادی دیوار حجروی به چوب تبدیل می شه که دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده: دیوار اولی یا هم پرایمری وال، دیوار ثانوی یا هم سیکندری وال، و قسمت وسطی هم میدل لمبلا می باشه که دیوار اولی دیوار حقیقی است و اصلو ساخته شده که دیوار دومی هم ثانوی و داخل دیوار اولی واقع بوده سخت و زخیمی باشه و اصلوز و یا هم موم یا واکس ساخته شده. بعد از او قسمت وسطی یا هم او ساختمانی است که به پرده غیر سلولوزی مشابه است و در ساختن انسج به حجرات کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از او با غشای حجروی همسل ممبرن آشنا میشیم که غشای حجروی چیست. حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که این پرده در حجرات نباتی با دیوار حجروی به اندازه نزدیک است که به سختی قابلیت میباشه. یعنی غشای حجروی خیلی نزدیک به حجره میباشه که غشای حجروی از پروتئین و شحم ساخته شده و محتویات سیتوپلازم را احاطه میکنه و غشای حجروی خاصیت نیمه قابل نفوذ همسیمی پریمیبلیتی داره که غشای حجروی بر علاوه ای که حجره را محافظت میکنه، دخول و خروج مواد نیز از حجره را نیز از این طریق از صورت میگیره که یعنی به مواد که حجره ضرورت داره اجازه دخول میده و به مواد که حجره به او ضرورت نداره و بیکاره میباشه و داخل حجره میباشه او را اجازه میده تا خروج کنه. که این عمل غشای حجروی را عمل انتخابی نفوذ هم سلکتیو پریمیبلیتی میگه که غشای حجروی همچنان قابلیت ترمیم قسمت های تخریب شده خود را داره. خب بعد از اون میام راجع به سایتوپلازم و ارگانل صحبت میکنیم که سایتوپلازم و ارگانل چیست. خب شاگردان عزیز، اصطلاح سایتوپلازم به تمام اجسام زنده گفته میشه که در اطراف هسته قرار داره که در سال 1935 میلادی دو جاردین سایتوپلازم را چنین تعریف کرد که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف و سرشناک لزجی است که خاصیت ارتجایی و انقباضی داره که نور را نسبت به آب کمی زیادتر و نسبت به روغن کمی کمتر منعکس میسازه که این تعریف فعلا تغییر یافته و گفته میشه که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و واکیول را میسازه که او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای پلازمایی واقع است و نسبتا دانه‌دار و سخت میباشه به نام اکتوپلازم و او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای هسته واقع است به نام اندوپلازم یاد میشه که از ترکیب سایتوپلازم معلوم میشه که از مواد عضوی و غیر عضوی ساخته شده و مواد عضوی از عبارت از پروتئین، شحم و کربوهیدرات ها می باشه و مواد غیر عضوی از شامل آب، نمک ها و غیره می باشه که سایتوپلازم با تغییرات فیزیکی می تانه از نیمه مایع به نیمه جامد و از جل به سول تبدیل شود که نیمه مایع را ما سول می گیم و نیمه جامد را ما جامد را ما جل می گیم. در سایتوپلازم اجسام کوچک هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد میشه که بدون واسطن که اجسام غیر زنده و اجسام زنده می باشه که اجسام غیر زنده از شامل آب، مواد غذایی و غیره می باشه و اجسام زنده یا هم ارگانل از او اینال می آیم رو را به خانش می گیریم که اجسام زنده یا ارگانل از او چی می باشه که او اندوپلازمیک ریتیکولم می باشه. خب میاییم آشنا میشیم که اندوپلازمیک ریتیکولم چی می باشه. شاگردان عزیز، در سایتوپلازم ساختمان‌های شبکه تیوب مانند دیده میشه که به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد میشه، که بعض اندوپلازمیک رتیکولم از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه، که اندوپلازمیک رتیکولم در بالای سطح خارجی خود دانه‌های کوچک ریبوزوم داره که این نوع را اندوپلازمیک رتیکولم دانه‌داری هم گرانولر میگویه و نوع دیگر از او را صاف اندوپلازمیک رتیکولم یا هم اگرانولر میگویه. خب میایم با وظایف اندوپلازمیک رتیکولم آشنا میشیم. علاوه بر انتقال مواد، اندوپلازمیک رتیکولم دانه‌دار در ساختن و همچنین افراز کردن پروتین ها سهم میگیره و اندوپلازمیک رتیکولم صاف باز بر علاوه وظایف دیگه که در بدن داره، دواهای زهری را بی‌ضرر میسازه، که اندوپلازمیک رتیکولم به خاطر انزیم ها و دیگر مرکبات سطح تعاملات کیمیایی را وسیع‌تر و با سرعت‌تر میسازه. خب بعد از اون با ریبوزوم آشنا میشیم، که ریبوزوم چیست؟ ریبوزوم برای بار اول در سال 1953 میلادی توسط پالا در حجره دیده شد و از مشاهدات الکترون میکروسکوپ معلوم شد که بالای برخی از اندوپلازمیک رتیکولم دانه‌های کوچک واقع شده که به نام ریبوزوم یاد میشه، که ریبوزوم انزیم های خاصی است که در ساختن پروتین سهم میگیره. خب بعد از میایم راجع به میتوکاندریا صحبت همی داشته باشیم، که میتوکاندریا چیست. خب شاگردان عزیز، در سال 1900 میلادی در سایتوپلازم، البته در سایتوپلازم حجره ساختمان های کوچک میله مانند یا هم بیضوی مانند دیده شد که به نام میتوکاندریا یاد شد، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره را تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپید ساخته شده، که میتوکاندریا توسط دو غشا احاطه شده که یکی از او پوش خارجی و دیگر از او پوش داخلی میباشه، که پوش داخلی از او ساختمان تو خورده داره و خالیگاه میتوکاندریا که از نوع ماده به نام میتریکس پر شده، که میتوکاندریا دارای انزیم و کوانزیم میباشه که در تنفس حجره سهم میگیره. 90% انرژی به خاطر فعالیت های کیمیایی حجره توسط میتوکاندریا تهیه میشه. شاگردان عزیز، که علاوه بر این وظایف کنترل آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی را هم همین میتوکاندریا به دوش داره، که مقدار زیاد انرژی که به اثر عملی اکسیدیشن به وجود میآید به شکل ATP ذخیره میشه، که از این لحاظ میتوکاندریا مرکز عمده تولید انرژی و تنفس خوانده شده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. تان میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل دوم را شروع کردیم، که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره بود، که ما گفتیم با وجود که از حجره واحد اساسی و موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکلشان، جسامتشان و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعض حجرات می تونه که گرد باشه، بعضشان استوانه‌ای، بعضشان کثیرالاضلاع و بعضشان می تونه که شکل و همچنان ساختمان ستاره مانند داشته باشه، که حجرات از نظر جسامت هم فرق دارن، که بعضشان می تونه بسیار باشه مانند حجرات باکتریا و امیب، و بعضشان میتونه که خیلی بزرگتر باشه مانند حجرات عصبی هم فایبر سلز، که همچنان حجرات موجودات زنده میتونه که پریکاریوت باشه و بعضشان میتونه که یوکاریوت باشه. خب بعد از راجع به این هم صحبت کردیم، که حجره از نظر یا هم از لحاظ داشتن و نداشتن هسته منظم بدون اوا بود، که یکی پروکاریوت و دیگری یوکاریوت بود، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات که موجودات زنده هستن، یعنی این نوع حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندری و همچنان اجسام گلجی هم در او موجود نیست. و بعد از اون درباره یوکاریوت صحبت های داشتیم، ما گفتیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای شای هستوی می باشه، که کروموزوم از و از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید الحجره‌ای و کثیر الحجره‌ای شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. بعد از او راجع به این هم صحبت کردیم، که ساختمان حجره ارگانیل ها و وظایف از چه می باشه، که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده و پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در دیده می شه. و بعد از او هم صحبت های داشتیم، که حجرات یوکاریوت ها که است دارای 3 قسمت می باشه، که غشای حجروی سایتوپلازم هسته می باشه، که در غشای حجروی ما گفتیم که حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی نیست می باشه، که در قدم اول ما راجع به دیوار حجروی معلومات زیاد به دست آوردیم. و ما گفتیم که حجرات نباتی تنها دیوار حجروی داره، ولی بعد از راجع به غشای حجروی صحبت کردیم، که حجرات موجود زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که در حجرات حیوانی دیده میشه، و در حجرات نباتی علاوه بر همین غشای حجروی و غشای هم دیوار حجروی هم دارن. بعد از راجع به سایتوپلازم ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است. و بعد از هم گفتیم که در سایتوپلازم اجسام کوچک به نام انکلوژن بادی است که بدون او می باشه، که اجسام زنده یکی اجسام غیر زنده بود، که اجسام غیر زنده از دوره ما گفتیم که آب و مواد غذایی و اسام زنده از اورگانل بود که درباره از مصوبات های داشتیم که اندوپلازمیک ریتیکولم بود و ضعیف اندوپلازمیک ریتیکولم را شناختیم و درباره میتوکاندری هم صحبت کردیم که مرکز تنفس حجره را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مندل وراثت الی صفات متقابل علیل صحبت داشتیم. گفتیم که آناکساگوراس فیلسوف یونانی که در 500 سال قمری میلادی زندگی میکرد که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه و همچنان ارسطو هم به این عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را داره. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل کشیش ترشی بود که در نتیجه تجربه خود به کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم قوانین کشف شده توسط مندل اساس و وراثت را تشکیل میده که مندل از روش کار گرفت که در او 4 اصل عمده پیگیری میشه، که مندل به خاطر هر تجربه خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد و دیگر مندل که بود در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد و همچنان مندل تجارب تزویج یا همجور نموده نباتات را به طور تصادفی اجرا نمیکرد، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و اصل چهارمشی بود که برای اینکه مندل کار مندل تجربه خیلی زیاد انجام داده و بالاخره او نتایج خود تجربه خود در حساب میکرد. بعد از راجع به قانون مندل صحبت داشتیم که چهار قانون اصل بود که موجود زنده به خاطر هر صفت خود تعلیل دارن، که یکی را از مادر و دیگر از پدر میگیره و همچنان علی های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه. و علی قانون سومی بود که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یکجا میشه ممکن است یکی از خواص خود را ظاهر بسازه. و قانون چهارمی بود که اینکه دو علیل که مربوط صفت مثلا رنگ گل میباشه در وقت تشکیل گمیت های مذاکره مونس از هم دیگر جدا میشن. بعد از راجع به تزویج یکرگه صحبت کردیم که والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشن به نام تزویج یکرگه یاد میشه، که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف کرد که در یک صفت از هم دیگر فرق داشتن، یعنی مونو هایبرید بودن. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم که مندل استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل وجود داره که اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل صفت خاص را انتقال میکنه، که از طرف دیگر مندل باز در نتایج خود دو صفت متبادل را مشاهده میکرد که به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل کنترل میشه. بعد از راجع به قانون دو مندل صحبت داشتیم که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکترهای جورا کنترل میشه، و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفات یک علیل مخفی یا همستور میباشه و موصف عامل صفات را بارز میخواند. بعد از راجع به قانون سوم مندل صحبت داشتیم که زمانی که حجرات جنسی تشکیل میشه عوامل جورا هم از هم جدا میشه و هر گمیت از عوامل جورا تنها یک عامل را میگیره. بعد از راجع به قانون چهارم مندل صحبت داشتیم که اگر دو موجود زنده یک نوع در بیشتر از یک صفت از هم فرق داشته باشن با هم تزویج میشن و جنهاشان به طور آزاد یا مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنه. یعنی جنهایی که یک صفت بالای صفت جن دیگر دست نداره. بعد از راجع به صفت متقابل یا علیل صحبت های داشتیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه، مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و همچنان چملک بودن، چملک بودن پوشیدنه یک صفت جفت علیل را تشکیل میده که در شکل ظاهری هر دانه فقط یک صفت تبارز میکنه، یعنی یا صاف میشه یا هم چملک. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته شیطان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما جنوتایپ و فنوتایپ میباشه، الا رول کروموزوم ها در وراثت میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 7 الا 14 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، جنوتایپ و فنوتایپ چی میباشه؟ در اینجا دو اصطلاح دیگر وراثت را که مورد استعمال زیاد داره و همچنان در دانستن موضوعات علمی آسان تر میباشه میایم معرفی میکنیم که جنوتایپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی میباشه که در یک فرد وجود داره و افرادی که دارای جنوتایپ یکسان میباشه فرزندان مشابه به وجود میارن، در حالی که با شاگردان عزیز فنوتایپ قیافه و شکل ظاهر افراد را میگه که افرادی که دارای فنوتایپ یکسان باشه امکان داره جنوتایپ مختلف داشته باشه، چون که افرادی که دارای صفات غالب هستن یعنی از نظر ظاهری فنوتایپ همشان یکسان هستن، ولی از نظر جنوتایپ ممکن هستن که خالص یا ناخالص باشن. خب بعد از او میایم راجع به مربی پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز که در سال 1905 میلادی پونت یک بیولوژیدان انگلیسی به خاطر نشان دادن نتایج تزویج یک طریقه آسان را به وجود آورد که عبارت از مربی پونت میباشه، که مربی پونت یک جدولی است که در اون نتایج ممکنه به دست میآید و از القا به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول که شاگردان عزیز گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی بالای جدول و از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت عمودی نوشته میشه، که در هر مربع جدول دو حروف نوشته میشه که یکی از او علیلی است که مربوط به پدر میباشه و دیگر از او علیل میباشه که مربوط به مادر میباشه، که حروف بین مربعات جنوتایپ احتمالی اولاد را به ما نشان میده که مربعات امی پونت به خصوص در زراعت و مالداری استعمال زیاد داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مربعات پونت برای تزویج مونو هایبرید صحبت همین داشته باشیم، که جدول خیلی ساده ای را که چهار مربع داره میتون در تزویج مونو هایبرید مطالعه کرد، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف یعنی هتروزایگوز داشته باشه، یعنی جنوتایپشان تی بزرگ و تی کوچک باشه مطالعه میکنیم، که ما میدانیم که این نبات دو نبات گمیت میسازه، یکی از او تی با حرف بزرگ و دیگر از او تی کوچک میباشه، که در نتیجه القاح از این نباتات ما میتونیم ایده توسط چهار مربع پونت نشان بدیم که هر مربع به هر طرف میباشه و هر مربع نتیجه القاح گمیت مذکر و مونث را نشان میده، که اگر به جنوتایپ نظر اندازی شود دیده میشه که 1/4 حصه یعنی دو تی بزرگ نباتات خالص قد بلند و 2/4 حصه یعنی تی بزرگ و تی کوچک هایبرید قد بلند و 1/4 حصه از این نباتات قد کوتاه هم خالص میباشه، که یعنی از نظر جنوتایپ تناسب نسل 1/2 و هم 1/2/3/1 میباشه، که از لحاظ فنوتایپ 3/4 از او قد دراز و 1/4 نباتات قد کوتاه میداشته باشند. البته باید گفت شاگردان عزیز که این مربعات حساب نمودن نتایج مندل را هم آسان می‌سازه. خب شاگردان عزیز، به خاطر وضاحت بهتر مربع پونت یک خاصیت انسان را در نظر می‌گیریم، یعنی بعض انسان‌ها هستند که نرمه‌های باز و بعض از اون نرمه‌های چسبیده یا هم بسته به گوش را دارن، که به خاطر این نرمی باز گوش حرف اف بزرگ و برای نرمی بسته گوش حرف کوچک اف استعمال می‌کنیم، که از طرز نوشتن دیده میشه که دارنده جنوتایپ اف بزرگ یعنی دو اف بزرگ خالص و غالب بوده که نرمی گوش باز دارن و دایره جنوتایپ اف بزرگ و اف کوچک هتروزایگوس میباشه، که همچنان نرمه‌های باز گوش داره، و در حالی که دارنده جنوتایپ هوموزایگوس دو اف کوچک دارای نرمه‌های بسته گوش میباشه. و همچنان میتونیم که اصول ذکر شده را در حیوانات و نباتات دیگر هم تطبیق کنیم، مثلا اگر موشسیای خالص که جنوتایپ ازو دو ای بزرگ میباشه با موش رنگ سفید که جنوتایپ ازو دو ای کوچک میباشه با هم تزویج شوه، رنگ سیاه با دو ای نشان میتیم با رنگ سفید که دو ای کوچک میباشه، غالب است که در نسل اول یا هم در اف یک دیده میشه که تمام افراد از اون خالص ولی تمام از او دارای رنگ سیاه میباشه، مگر جنوتایپ از او ای بزرگ و ای کوچک و فنوتایپ از او رنگ سیاه میباشه، که اگر نسل اف یک جنوتایپشان ای کوچک و ای بزرگ باشه ایره بین خود تزویج شوه، در نسل اف دو اولادی که وجود میای عبارت است از دو ای بزرگ و ای کوچک و دو ای کوچک و دو ای بزرگ. خب شاکدان عزیز، بعد از این راجع به تزویج دای هایبرید صحبت می داشته باشیم که آموزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیزم، یاد میشه که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که در او انواع بیشتر گامیت ها به وجود میای و در نتیجه می ترکیب که از تعداد زیاد جنوتا و فینوتایپ حاصل میشه. که اگر ما دو صفت یک موجود زنده را در نظر بگیریم، ما چطور میتونیم کور دمر به پونیت نشان میسیم؟ خب مثلا اگر در دو نبات میشن که یکی از زیاد تخم های مدور و زرد و دیگر از چملک و سبز داره که آر بزرگ دانه های مدور و وای بزرگ به خاطر رنگ زرد و همچنان آر کوچک برای چملک و وای کوچک برای رنگ سبز را ما با هم تزویج کنیم، در نسل اف یک تمام تخم های مدور و زرد میباشه و از نقطه نظر این خاصیت های هتروزایگوز میباشه که یعنی آر بزرگ و آر کوچک و وای بزرگ و وای کوچک به میان میای که سوال اینجا شاگردان عزیز میباشه که کدام نوع گمیت ها تشکیل خواهد شد، که در نسل اف دو دیده میشه که گمیت های آر کوچک و وای کوچک و آر کوچک و وای بزرگ و آر بزرگ و وای کوچک و آر بزرگ و وای کلان تمامشان ساخته میشه و وقتی که حروف تعیین شده به خاطر میگمیت ها به مروات پونت انتقال مییابه، پس 16 امکان به وجود میآید که از لحاظ فینوتایپ 9 عدد زرد و صاف باشه و 3 عدد سبز و صاف و 3 عدد زرد و چملک و 1 عدد سبز و چملک باشه. شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صفات ارثی صحبت می داشته باشیم که اگر ما بخوایم که خواص ارثی فامیل خود را بشناسیم، چطور می تانیم معلومات را به دست بیاریم؟ که علمای ژنتیک به خاطر انجام دادن این کار شجره های فامیلی را ترتیب دادن شاگردان عزیز، که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب می شود و این شجره ها خصوصا در قسمت بی‌نظمی های ارثی قابل استفاده می باشه، که چون که بیشتر مریض های ژنتیکی توسط جن های مغلوب وجود می آید، یعنی موجود زنده دارای بی‌نظمی های در جن های غالب می باشند که در مرحله جنینی از بین میره، که اکثرا انتقال دهندگان مریضی های ارثی مریض نیستن اما میتونن که مریضی را به نسل های آینده انتقال بدن. یک مثال از مریضی خدری میباشه که البینیزم است، که در انسان ها و حیوانات دیده میشه که مبتلایان میلانین یک ماده رنگ را تولید کرده میتونه که اشخاص رنگ سفید، موهای سفید و چشمهای سرخ دارن، که صفات ارثی از میتونه جسمی هم مربوط جنس باشه و صفات جسمی تنها بالای علیل های کروموزوم های غیر جنسی هم جسمی موقع داشته باشه، که به صورت مساوی و مذکر و مونث انتقال پیدا میکنه، اما صفات جنسی با می بالای می علیل های کروموزوم های جنسی واقع می باشه و توسط کروموزوم ایکس انتقال پیدا میکنه، چون که کروموزوم وای کوچک می باشه و جن های کم داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تصورات نادرست و هم در مورد وراثت صحبت ها می داشته باشیم، که هر چیزی شاگردان عزیز که انسان مشاهده میکنه نظر به تمایلات خود او را تشریح میکنه، که علاقه و دلچسپی به پدیده ارثی به صورت طبیعی در بشر وجود داره، که بنان جای تعجب نیست که یک تعداد مفکوره های نادرست و همچنان خرافات دستور مال وراثت داخل شده، که در اینجا یک تعداد از دوره ما مطالعه میکنیم، که یکی از مفکوره های بسیار قدیمی ارثی که راجع به خون است، که خون را به حیث تعیین کننده خواص ارثی میشناسه و تا حال هم اصطلاحات را در ارتباط ممکن است که شما هم شنیده باشین، که بعضی ها میگن که از خون ما سی هم رگ شریک و خون شریک است و ارتباط خونی داریم، که اگرچه استعمال این کلمات مجاز است، که با وجود از اینکه علم ساینس به اثبات رسانده که خون با خواص ارثی ارتباط نداره، که اکثر مردم عقیده دارن که خون دارای تاثیرات حرامیز است، که یک تعداد مردم از گرفتن خون نژاد دیگر نسبت به این که بعضی از خواص ارثی نژاد خوندهنده بالاش تاثیر میکنن یا هم منع میکنن از انتقال خون، که در حال که این موضوع آری از حقیقت است و باید این معناست که در بعضی حالات خون یکی دیگر اشخاص مریض را که مثلا کاملا خارج میکنه در عوض خون شخص دیگر برای موصف داده میشه، که بدون از اینکه کدام تاثیر در خواص ارثی شخص به وجود بیاره انجام میشه، و همچنان بر علاوه تاثیر امر والدین بالای خواص ارثی از عقاید نادرست دیگر استفاده میشه، که بین عوام شهره داره که عقیده به است که اطفال که در آغاز دوره جوانی والدین متولد میشن از نظر خواص ارثی موفق تر هستن و به مقایسه اطفال که در مراحل بعدی زندگی والدین متولد میشه یا هم عقیده دارن که والدین جوان قادر به انتقال خواص ارثی نیستن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به هوموزایگوس و هتروزایگوس صحبت می داشته باشیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت باشه، این حالت به همان صفت خالص یا هم هوموزایگوس است، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف به خاطر یک صفت داشته باشه، در این صورت فرد مذکور به نام ناخالص یا هم هتروزایگوس یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به رول کروموزوم ها در وراثت صحبت می داشته باشیم، که کروموزوم کلمه یونانی است، که کرومو به معنای رنگ و سوما به معنای جسم یا بادی می باشه، که در وقت تلوین تمام از رنگ را جذب میکنه، که در هسته حجره ساختمان های رنگ پذیر و رشته مانند وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که هر کروموزوم از دو حصه که به نام کروماتید میشه ساخته شده، که هر کروماتید که شاگردان عزیز در یک قسمتی که به نام سنترومیریت میشه با هم وصل میشه و کروموزوم ها به صورت عموم دو بازو دارن که یک بازوشان کوتاه‌تر از بازوی دیگر میباشه و کروموزوم ها که از شاگردان عزیز در هسته البته در هسته حجره موقع داره و از لحاظ جسامت و شکل با هم متفاوت میشه که همچنان تعداد کروموزوم ها در حیوانات و نباتات مختلف میباشه و از هم دیگر فرق دارن، اما تعداد و شکل و بزرگی کروموزوم ها در تمام افراد یک نوع مساوی میباشن. بعد از اون شاگردان عزیز میایم راجع به صحبت میکنیم که در حجرات اکثر موجودات زنده کروموزوم ها به شکل جوره‌ای موجود میباشه که حجرات انسانی 48 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم داره و تعداد کروموزوم ها در یک حجره به نام مجموعه کروموزوم ها یاد میشه که حجرات دارای کروموزوم های جوره هستند و به نام حجرات دیپلوید یا هم بدون نشان داده میشه که حجرات جسمی دارای کروموزوم های دیپلوید هستند که هر جوره کروموزوم که از لحاظ شکل و جسامت به هم مساوی باشن به نام کروموزوم های هومولوگ یاد میشه که حجرات جنسی یا هم گمیت های که دارای نصف تعداد کروموزوم های جسمی میشه به نام حجرات هیپلوید یاد میشه که در بالای کروموزوم ها جن ها موقع داره که در هر جن معلومات ارثی ذخیره میشه. مثلا به طور مثال خون انسان بالای کروموزوم اول فاکتور آر اچ و بالای کروموزوم نهم گروپ های ای بی و او ذخیره میباشه. کروموزوم ها فاکتورهای ارثی که به نام جن هایت میشه ایره بالای خود دارن که بالای کروموزوم به صورت خطی موقع داره و جن ها انتقال پیدا میکنه که معلومات ارثی میباشه و از همین سبب به نام کد یا هم رمز ارثی نسیت میشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون.